أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتدای بحث یه گفتگوی بکنیم در دنباله بحث یکی از مسائل گذشته در مسئله هشتم. فرمودن لو اوقت طلاق ان اکراهن ثم تعقبه الرضا لم یفد ذلک فی صحته ولیس کالعقد. در متن وسیله ولیس کالعقد المکره علیه الذی تعقبه الرضا. چرا؟ به چه دلیل؟ دلیل خاصی برش اقامه نشد جز در کلام بعضی از آقایون، مرحوم سبزواری صاحب مهذب تعبیر می کنند ولی ایقاعات لا ينفعها لحوق الرضا بها اجماعا، چون ادعای اجماع می کنند. این ادعای اجماع از مثل ایشون از متأخر المتأخر المتأخرین آیا نقل است؟ اشاره نکردن، یا محصل تحصیل اجماع در مثل چنین مسئله‌ای که معمولا متعرضش نیستند، اونم در این برهه اخیر از زمان، فکر نمی کنه شدنی باشه. کارش کنیم این عبارت را؟ مقتضای قاعده همونطوری که در عقود مکره و علیه تعقبه الرضا موجب تصحیحش می شود، باید در اینجا هم بگیم این چنینه. ناظرین به این عبارت مرحوم سید هم و تحریر هم معمولا اینجا از این بحث به نحوی گذاشتند و فرار کردند. احاله به کتاب البی کجاش؟ یا اصلا متعرض نشدن این بحث را؟ از کجا میتونیم این مسئله رو اضافه کنیم، استفاده کنیم؟ در کلام شیخ در مکاسب هیچ گونه بحثی در این رابطه نیست، با اینکه بحث مکره و بعد هم تعقب و رزالل مکره مفصل عرض کردیم، یک صفحه و نیم تقریبا، یک صفحه و ربع از چاپ شهیدی بحث کرده شیخ، هیچ اشاره‌ای به این قضیه تفاوت بین عقود و ایقاعات نفرموده. تنها چیزی که هست اول بحث فضولی، نه بحث مکره، اول بحث فضولی در همون دو سه سطر اول که طرح مسئله میکنه، این فرمان اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی بل مطلق و عقده بعد اتفاقهم علا بطلان ایقائه، که اگر فضولی ایقاع شد این صحیح نیست، و به اجازه من له الامر هم تصحیح نمی شود کما فی غایت المراد. این تنها عبارتی است که در کلام مرحوم شیخ در مکاسب آمده. عده‌ای از همین استفاده کردن، بعضی حالا عده‌ای که نمیتونم بگم کم و بیش، که بحث لحوق و رضا در باب اکراه و در باب فضولی یکسانه، هر دو بطلانش از ناحیه عدم رضایت من له الرضاست. وقتی در فضولی یسح و بی به رضای لاحق، در مکره هم همچنین، اما در ایقاعات نه. وقتی اینجا میگن در ایقاعاتش جاری نمیشود، یدلو بر این که در ایقاعات مکره هم جاری نمیشود، برای اینکه مناطش اینه که اگر در مورد فضولی جاری نمی شود، برای اینکه باید در ایقا رضایتش همراه با عقل، با ایقا و عقل باشه و نیست. در فضولی اینجوره، در مکره هم همین منات رو داره و از این جهت توسعه داده میشه. استدلالش ذمیمش بد نیست، اما حالا عمده اینه، اینی که مطرح کردم برای اینکه اینو ما رو کمک کنید، اونی که شیخ از غایت المرام نقل کرد، ان به اصطلاح عبارتشون فی غایت، بله فی غایت المرام نمرام، کلمه اتفاق بود. و بعد اتفاق هم علا بطلانه کما فی غایت المرام، کلمه اجماع شیخ نقل نکرد. من غایت المرام نداشتم، یا نمیدونم دارم یا ندارم، کجاست هست یا نیست نمیدونم. حالا شما آقایونی که دارید این امکانات رو، یا کتابش رو، یا موبایلتون، یا غیر ذالک، در غایت المرام این ادعاش چیه؟ ادعای اجماع کرده یا صرف همین تعبیری که شیخ نقل ادعای اتفاق؟ اینو من منتظر زحمت دوستان هستم ببینید. یکی از این وسائل قایت المراد رو پیدا کنیم ببینیم در اونجا ادعای اتفاق است یا ادعای اجماع در مسئله.
خود شیخ اعظم اجماع رو بالاتر از اتفاق میدونه.
البته
اتفاق رو بالاتر از اجماع میدونه.
نه
چرا؟ در
نه ببینید، حضرت آقای قربانی، ماها در این مباحث، یعنی به خصوص در بین متأخرین، گرفتار اصطلاحات هست. اونجایی که بتونن از یک اتفاقی به نحوی کشف رأی معصوم کنند، اصطلاح اجماع رو به کار میبرن. اما اگر نه، از اون اتفاق نتونن کشف رأی معصوم رو بکنن، کلمه اجماع به کار نمیره.
خلاف اصطلاح شیخ اعظم میارن مکنشون،
بیاری
شیخ اعظم میبرن،
بیاری
ادعای اجماع شو طبق بعضی از مباحث مخالفت بعضی مخل نیست، ولی اگر ادعای اتفاق شد دفاع کل را میخواییم، بنابراین مخالفت بعض قاطعه و اجماع محقق نمیشه، کاشفیت نداره.
عمده در بحث اتفاق و اجماع کشف رأی امامه، و الا صرف اتفاق 100% هم که باشه اثر شرعی و حجیتی نداره. 100%. در هر حال اینو انشاءالله دوستان کمک میکنن ببینیم عبارت غایت المراد در این غایت المرام در این مسئله چی؟ اونی که شیخ نقل کرده که مکاذب که دارید، که مکاذب که دارید، اون دو سه سطر اول بیع فضولی عبارت شیخ اینه که اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی بعد بل مطلق و عقده بعد اتفاقهم علا بطلان ایقائه کما فی غایت المرام علا اقوال اقوال بیع فضولی رو نقل میکنن. خب این تتمه از بحث قبل. بحثمون در مسئله دهم بود، یشترط فی المطلقت ان تکون زوجتن، یک دائمتن، دو فلا یقع الطلاق علی المتمتع بها، در مورد متعه طلاق لا یسه، لا یقع الطلاق، این مدعای متن. مرحوم صاحب جواهر در این رابطه فلا یقع الطلاق بالعمت المحلله التي لا تندرج في اسم النكاح الذي نفي الطلاق قبله و انه لا يكون الا بعده في النصوص بل ولل مستمتع بها ولو كانت غرتن بلا خلاف في شيء من ذلك ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه. تا اینجاش لا کلام. بعد صاحب جواهر میفرماید و ان لم یحضرنی من النصوص ما یدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها. تو روایت چیزی ندیدیم؟ تو روایات نه، تو روایات اونی که هست میگه به گذشت مدت حروم میشه، به بخشش مدت حروم میشه. بسیار خوب، بسیار خوب. گذشت مدت سبب للتحریم، بخشش مدت سبب للتحریم، لا ينافی که سبب سومی هم داشته باشه. نه، انفیها ما يدل على حصوله بانقضاء المده و بهبتها ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها. این اقتضا نمی کنه که طلاق صحیح نباشه لامکان تعدد الاسباب. یه سبب گذشت مدت، هبه مدت، دو سبب یکشم طلاق باشه، اون دلالت بر این مطلب نمی کنه. حد اکثر که خودش استدلال می کنه اللهم الا ان یقال بن سیاق دوام من النکاح الذی لا طلاق قبله فی النصوص، روایاتی که میگوید لا طلاق قبله، کلمه نکاح آورده بگیم نکاح متبادرش نکاح دائمه نه نکاح موقت، او یقال به ظهور حصر طلاقها فی خبر هشام ابن سالم فی شرطها مزیین او اسقاطن فی ذالک قال قلت، روایت هشام ابن سالم، کیفه یتزوج المتعه؟ قال تقول یا عمت الله. این کیفر رو او سوال کرد، همه تون یاد گرفتید، تقولیات عمت الله اتزوجو که کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهما فعضا مزد تلکل ایام کان طلاق و حافی شرط ها. گفتی تلکل ایام این یه روز و این قسمت، وقتی گذشت تموم شد بلا عدت لها علیک، اون یه بحث دیگه. روایت سه باب 18. بعد صاحب جواهر او یقال به ظهور حسرها بیشتر نگفته، بعد میفرماد ول امر فی ذالک سهل بعد ما سمعت من الاجماع المحقق. خب صاحب جواهر با اون تتبع، با اون سعه اطلاع نسبت به روایات و اخبار و جزا، میگه لم یحضرنی من النصوص، چیزی که دال ببریم مطلب باشه. این عبارت صاحب جواهر مورد حجمه قرار گرفته. حتی این حجمه کشیده شده به پاورقی جواهر در این تصحیح چاپ 20 جلدی و لابد در چاپ 30 جلدیش هم شاید، من نمیدونم، حمله شده به صاحب جواهر. دلیل داریم، روایت داریم، یدل علی ذلک تو پاورقی جواهر ما رواه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر فی المتعه لیست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث و انما هی مستأجره. این داره داد میزنه که طلاق در متعه نیست. روایت چار باب چارم ابواب المتعه. بعدم حالا ذیل وسائل، ذیل جواهر دنبال میکنه، وقد عقد فی الوسائل بابا و هو باب ان المتمتع بها تبین بانقضاء المدة و بهبتها ولا یقع بها طلاق. و هو باب 43 از ابواب متعه. و کذالک روا فی الوسائل فی باب 9 ابواب اقسام طلاق حدیث 4 باب 9 عن الشیخ قدس سره به اسناده عن الحسن السیقل عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال والمتعت لیس فیها طلاق. پاورقی صاحب پاورقی وسائل جواهر اینا رو آورده و حجمه میکنه بر صاحب جواهر که با اینا بوده این روایات روشن این چنینی، چطور میگی لم یحضرنی؟ خب حالا اصل مسئله مطلبه این حجمه علیه صاحب جواهر که با پاور به پاورقی جواهرم برسه، که نمیدونم اون پاورقی ها اینا مال کیه، آیا واقعا حرف صاحب جواهر به این قرابته و بگیم صاحب جواهر این دوتا روایت را ندیده بوده که حالا شما یادش میارید. ها یا نه صاحب جواهر این دوتا روایت هم دیده، میگه اینا هم لایدون کلمه لیسفی ها طلاقون دو جور میشه معنا کرد این جمله رو، یعنی آیا اصلا طلاق درش مشروع نیست و هو المدعا، یا نه لا یحتاج الى طلاق، نوبت به طلاق نمیرسه، احتیاج به طلاق نداره، طلاق یه مصیبتی داره، شاهدین میخواد چنا، اما نه هبه مدت و امثال اینا خیلی آسونه، احتیاجی به طلاق نداره.
ظهورش معنای اوله،
هر چی شما بفرمایید. یا روایت هشام ابن سالم، اونم یا حمد الله، بعد اینجور که گفتی فعضا مزد تلکل ایام کان طلاق و حافی شرط ها، وقتی مزد تلکل ایام خود به خود طبق شرطی که کردی یه روز دو روز سه روز وقتی که شرطش گذشت کان طلاق ها، یعنی خود به خود واقع می شود جدایی، چیزی بیشتر از این نداره. اینی که به مزید ایامش جدا می شود لا اشکال فی، این عبارت رو داریم کان طلاق و ها فی شرطها، وقتی فرض کرده در عبارت قبلی وقتی که میگی بگی به این مدت، وقتی مدتش گذشت جدا میشه. بله نمیزنیم عجبه. خب اول کلام داریم همین رو بحث میکنیم، به کجا میگی فرق میکنه؟
شرط کرده، شرطش که تموم شد دیگه
طلاق شد. ولی طلاق حالا اگر نه یه وقتی خواسته باشه، او صحبت در اینه که با اجراء طلاق ازش جدا بشه، لایجوز لایسه. بس در تداخله
نه
بله. حالا اونا بله، اگر کسی گفت یجوز برکن اون احکام هم بهش ملتزم بشه، یا بعد ادله او رو ببینیم که آیا شامل اینجا میشه یا نه.
اگه من خود متن روایت میفرما که فعضا مذر کردن ایام کان طلاق و
فی شرطها،
همین دیگه
در روز، همین دیگه
فی شرطها منظور همون ایام.
بله اگر داره داد میزنه، بله اگر مدتش گذشت جداست،
طلاق
میدونم طلاق ها، اما آیا مدت نگذشته نمیتونه طلاق بده؟
در مدت
عجب، اگر اینجور شد کان طلاق ها، این مفهوم داره که اگر اینجور تا به این مدت نرسیده نمیتونه طلاق بده؟ نه نبخشه، طلاق بده. اولون کلام نه، این چه حجمه یه علیه صاحب جواهر. صاحب جواهر این روایات رو دیگه، اما خب همونطوری که در اشکالش بهش اشاره شد یدل على حصوله بانقضاء المدت و بهبتها، لاش ولیکن نذالک لا یقتضی عدم صحته و عدم صحته علیها لامکان تعدد الاسباب. حالا کسی که میگه نه بر مستمتع و بها طلاق اصلا لا یسه، مشروع نیست. هرچی در ضمن مدتش بگه هی طلقت و کف و طالق فلان، نه این اثر ندارد. این دلیل میخواد بله 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 نه خیر اون کسه چیکارش کنیم اینو؟ کجا؟ حصر که تعبدیه عقلی، اینجا بحث نداری. آدم عاقل که با متصل کار نداری که. به خیر آقای مهری. بله ولی نقول یدل على ذلك، اصله از اون دو روایت، روایتی که شیخ نقل می کند به اسناده عن الحسن الصیقل عن ابی عبدالله، روایت معتبره، قال قلت رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره. یک کسی زنش رو سه طلاقه کرد علی السنه، که حالا دیگه لا تحل له مگر با واسطه محلل، فتزوجها رجلون متعتن، یه مرد اجنبی آمد و او رو ازدواج کرد با او، اما ازدواج متعه، تمتع. اتهل للاول، حالا متعه بالاخره محدود زمانش و تموم شد. خب این اگر جایز بود راه خوبی بود برای مواردی که بیچاره های مبتلای به محلل میشن. عرض کردم براتون این نقل از مرحوم عاشق، گفت ممکنه کسی خیلی متدین باشه ولی از چی امرم بدتر میشه، محلل شد دیگه طلاق نداد. حالا زن شوهر جوان هر دو به هم علاقه مند، هی خواهش تمنا، تازه گیرش افتاد. تا هر دو این زن و شوهر جوان دق کردند و مردن و این حاضر نشد طلاق بده. ولی خواهی میشد به متعه، از اول یه متعه محدودی مدتی کمی میگذشتند و خب راحت میشدن بعد از مدتیش. اتهلو للاول با این متعه؟ امام فرمود نه، به عقد متعه فایده نداره، محلل، محلل باید به عقد دائم باشه، بعدم میاد در بحث. چرا؟ لأن الله یقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکه زوجا غیره، فإن طلقها. امام معصوم علیه السلام، ببینید از کجا و جزئیات آیه شریفه استفاده میکنه و دلیل میاره در رابطه با محلل. قرآن فرموده اگر طلاق سوم رو داد، فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجا غیره، ولی این تنکه چه نکاهیه؟ دنبالش داره فإن طلقها. بعد امام میفرماد و المتعة لیس فیها طلاق، در مورد متعه که طلاق مشروع نیست، فرض طلاق نیست. بله این روایت یدل علی المطلوب، و اون اشکالات صاحب جواهر احتمالات دیگه در این روایت مطرح نیست.
روایت اول هم همین دعیسه رو داشت، شما احتمال جمعه مردم احتیاج رو مطرح کردید، خلاف ظاهر بود.
خیلی روایات دیگه هم لیسه داره، هر جا که لیسه داشت که یه حکم نداره، یه معنا نداره. بله بله دقیقا عبارتش یکی، ولی اونجا تحمل اون اشکال صاحب جواهر رو داشت، اینجا اون رو تحمل نداره. بله
در صورت این تحمل داشت احتمال احتیاج و معنی
مطالعه بفرمود روایت رو حفظی داری اشکال میکن. بنابراین این روایت یکفی فی المسئله، با همه اون کر و فرایی که صاحب جواهر علیه الرحمه داشته است. انقضاء عده یا انقضاء مدت، شما که تخصص داری نباید اشتباه کنی. ببین حرف همشهریتونم نصف کاره گذاشت. نه خیلی تازه سوال کرد. بله چه فرمودید از صاحب مجیدی؟ بله 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 اغماز بکنیم از چی؟ چیه در طلاق؟ ببین آیه مجیدی، من فکر میکنم این بحث خود نفس بحثش حواستون به هم زد. حواست به هم خورد. نه خیلی پرد شد. یه تیکه از نکاح دائم رو میگیره، یه تیکه از نکاح موقت را، این دوتا رو با هم دیگه متصل میکنه. اونی که طلاق میخواد و اون عبارت و اینا نکاح دائمه، اونی که ینقضی بالمده نکاح موقته. حالا چی؟ خب
نه این که الان این رو اقا خیلی مردن که مدعه به اصطلاح امکان نداره برای اینکه طلاق شوز، یعنی بحث سه طلاق شدن اگر بعد مثل بنبان محلل حتما باید نگاهی دائم صورت بگیره،
چون قرآن میگه، داره استدلال میکنه امام به قرآن، میگه قرآن میگه فَإِن تَلَّقَهَا،
پس یعنی نیاز به طلاق داره.
بله بله اون عقدی که محلل باید انجام بده عقدی است که نیاز به طلاق داره، و یقع و فیحت طلاق بعدم برش متفرع میکنن که والمتعه لیس فیها طلاقون. اگر در متعه ولو به عنوان فرد ثالث طلاق مشروع بود، میگفتن میتونه متعه هم محلل بشود به شرط اینکه با طلاق جدا بشه.
نتیجه این که با انتظار این انتظار بود
نیست نخه نخه بله 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 نمیدونم آخر کار بالاخره شما اشکال ایشونو فهمیدید که حالا قانع شده کی میگن ایشون به منزله یعنی چی؟
یعنی به جای
او یعنی چی؟ به منزله یعنی چی؟ به جای او در چی؟ در اون اثر اثرش جداییه. یعنی این زنی که دیشب تر بوتش کردی تموم شد، میگه فایده نداره برات. بعد فراز دوم این متن مسئله دهم و ان تکون طاهرتن من الحیض و النفاس فلا یصح طلاق الحائض و النفسا. عرض کردیم از این مسئله شروط مطلقه مطرحه، نه شروط مطلق. اختیار، قصد، چنین و چنان شروط مطلق بود. این مسئله شروط مطلقه است. زوجتن دائمتن و ان تکون این زوجه در حال طلاق طاهرتن من الحیض و النفاس فلا یصح طلاق الحائض و النفسا.
نفسا
درسته. فکر میکنم نفسا هم درسته و نفسا هم درسته. این مسئله هم اجماعی جون با نصوص مستفیضه، البته اجماع هم مستند به همین روایاته. فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام روایت 9-8 مقدمات الطلاق قال کل طلاق لغیر العده یا لغیر السنه فلیس بطلاق ان یطلقها و هی حائض او فی دم نفاسها او بعد ما تغشاها قبل ان تهیز فلیس طلاق او به طلاق، که این قسمت بعد فرع بعده، فلیس به طلاق ان یطلقها و هی حائض او فی دم نفاسها. روایت دیگر، روایت دوم همین باب، روایت حلبی که دو نقل، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلق امرأته و هی حائض فقال الطلاق لغیر السنت باطلون. مشابهش روایت دیگرشه که همین سوال رو حلبی میکنه، فان رجل طلق امرأته و هی حائض، در جواب فرمودن الطلاق لغیر سنت باطلون. معتبره محمد ابن مسلم قال، روایت چارومش، قال قال ابو جعفر علیه السلام من طلق ثلاثا فی مجلس علی غیر طهر لم یکن شیئا. اگر کسی در یک مجلس سه طلاقه کرد، این البته بعدن گفتگو میشه، نه دو طلاقش بیفایده است، یه طلاقش واقع میشه، البته به شرایط دیگرش، من جمله این که اگر علا غیر طهرن باشه، نه همون یک طلاق هم واقع نمی شود. انما الطلاق الذي امر الله عز وجل به، انما الطلاق الذي امر الله عز وجل به، اونی که خدا دستور داده. فمن خالف لم يكن له طلاق. وین ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً فی مجلس وهی حائض فأمره رسول الله ان ینکحها ولا یعقد به ولا یعتد به طلاق. پیغمبر فرمود نه، این طلاقات هیچ کدوم فایده نداره. این واحد چارم. معتبره فضلا تعدادی از روات عن ابی جعفر و ابی عبدالله انهما قالا اذا طلق الرجل فی دم النفاس او طلقه بعد ما یمسا فلیس طلاقه ایاها به طلاقین. این روایات متعدد باب هشتم از ابواب مقدمات طلاق و روایات دیگر که حالا اون روایت رو بقیهشو نخوندیم، اختصارا مسئله روشنه ولا کلام فی انشاءالله. دنبالش و المراد به ما ذات الدمین انشاءالله فردا بیاری خدا.